علامه بعد از گذراندن مکتب برای ادامه تحصیل به آمل می رود.
مدارس علوم دینی همیشه در محیط عمومی شهرها ساخته می شدند. در محلهای پر رفت آمد مردم، در نزدیکی بازار یا در مساجد. عالمان دینی باید یاد می گرفتند که همیشه در میان مردم باشند، از کنار اونها بگذرند، چشم در چشم مردم باشند. عالمان دینی باید می آموختند که در دسترس مردم باشند همیشه. بنابراین فکر نمی کنم هیچ مدرسه علوم دینی رو بشود پیدا کرد که در میان شهرها و محلهای پر رفت آمد نباشه. علامه جوان در حدود سالهای 1323 تا 29 از میان همین بازار عبور می کرد، از کوچه پس کوچه ها می گذشت و به مسجد جامع آمل می رفت.
تحصیل کردیم، آقا جان، بزرگواران، روحانیون ما در آمان خیلی برای ما زحمت کشیدن. رضوان الله علیهم اجمعین اول کسی که محرک من شد و ایجاب کرد، سبب شد یه الغای سبوهی در من دمید که به راه افتادم، دنبال علوم عارف را گرفتم، این بزرگوار بود، آقا میرزا ابوالقاسم فرسیو بود، رضوان الله علیه.
او در بین سالهای 1323 تا 1329 شمسی در مدرسه مسجد جامع آمل حجره نشین می شود و اولین آموزش های رسمی علوم دینی را از آنجا آغاز می کند. مدرسه و مسجد جامع آمل جایی در میان بازار قدیم شهر آمل قرار گرفته است. احتمالاً از همین جاست که او با اندیشه های علامه سید حیدر آملی آشنا می شود، کسی که به نظر می رسد تأثیری پنهان در شکل گیری شخصیت او داشته است. سید حیدر آملی عارف بزرگ شیعی و شارح اندیشه های ابن عربی است. اهمیت سید حیدر آملی در نگاه عرفانی است که به فلسفه می کند و البته تلاش می کند تا اندیشه های ابن عربی را رنگ و بوی شیعی بدهد. علامه حسنزاده سالها بعد در مقاله ای یکی از مهمترین ویژگی های سید حیدر آملی را تفسیر انفسی قرآن او می داند. علامه از این اصطلاح تفسیر انفسی بسیار استفاده می کند و البته شاگردان او نیز این اصطلاح را فراوان به کار می برند.
فقیه آیات مربوط به فقه را از قرآن جدا می کند و بحث می کند. ادیب با توجه به مسائل ادبی از قرآن شواهدی ذکر می کند، لیکن قرآن اصول دین و حقایق مبدأ و معاد را هم دارد. مقامات انسان و مدارج و معارج آنها را بیان کرده است. اهل عرفان آن آیات را به عنوان تفسیر انفسی قرآن کریم بیان کردند.
این واژه تفسیر انفسی شما کمتر شنیده شده است، ضمن اینکه ممکنه شبهاتی هم ایجاد بکنه در نحوه استفادهش یا کسی مصادره مطلوب بکند به وجه دیگری و نسبتش با موضوعات روستری که تو مباحث دانشگاهی هم گاهی مطرح میشد، مثل مثلا تعویل متن، نسبتی وجود دارد بین اینها یا دو تا منظور متفاوت رو این کلمات مراد میکنند؟
تفسیر انفسی که ایشون به کار می‌بردن معادل تأویل عرفانی است که در متون عرفانی اومده. مثلا سید حیدر کتاب تفسیر محیط اعظم رو که نوشته از این سبک تفسیرش به عنوان تأویل یاد می‌کنه. تأویل عرفانی است و ریشه داره در تأویلی که در قرآن و قرآن آمده که ما یعلم و تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. ما تأویل طولی داریم، تأویل عرضی داریم، جری داریم، همه اینها تو بیانات اهل بیت آمده و حضرت استاد حسن زاده در نوع توضیحاتی که میداد من احساس میکردم به چند جنبه اشاره داره.
بین مفاهیم دینی موجود در تفسیر انفسی با مباحث روز زبانشناسی میتوان مقایسه های تطبیقی انجام داد. متون ابن عربی و سید حیدر آملی و به تبع آن حسن زاده آملی متونی به شدت پیچیده و سختند، ولی همگی آنها در زمانه خود متفکرانی تأثیر گذارند که سعی کردند تا بنایی به نام فلسفه عرفان بسازند.
واقعیت اینه که از استاد و نوع عرفا و نوع فیلسوفان مثل صدرا که این اندیشه را قبول کرده و توضیح میده به این مسئله معتقد نیستند. یعنی معتقدند همه اینها مراد متکلمه، بل به تعبیر دیگر اینها مؤلف محورند. مؤلف محورند نه فهم خواننده، اما خواننده باید استعداد ویژه پیدا کنه برای فهم این معارف و یک ویژگی است در کلام خداوند که باعث میشه انواع تأویلات درش راه داره و این بحث ها رو مفصل دارن. من بذارید یکی دو نمونه رو عرض بکنم که واضح
یه جوری که فرقش با همین مثلا هرمنوتیک بازم یه ذره به نظر
بله عرضم همینه، چون در بحث هرمنوتیک ادهی هستن قائلن به اینکه محور مراد مؤلف هست و به تعبیر دیگر مؤلف محورند، و بعضی ها تعبیر میکنن نه مخاطب محور هست و فهم. ما اینجا معتقدیم فهم مخاطب مطرحه و لزومی نداره مؤلف حتی مقصودش اینها باشه، حتی بعضی تا اینجا هم جلو آمده، ولی ما معتقدیم همه اینها مراد خداونده و در عینی که مراد خداست مرادهای طولی داره و مرادهای عرضی و مراد به نحو جری هم داره. من حالا خواستید برخیش رو توضیح میدم.
این گونه تفسیر راه را بر تأویل و تفسیر و کشف معناهای گوناگون از قرآن باز می کند. آنها سعی می کنند تا جهان بیرون را بر جهان درونی انسان منطبق کنند. علامه سید حیدر آملی همچنین از علم حروف و اوفاق که شاید تلاشی برای انطباق زبان ریاضی و زبان نوشتاری است در تفسیر قرآن بهره می گیرد. اهمیت این دیدگاه ها بعد در شکلگیری نظریات و علاقمندی های علامه حسنزاده تأثیر گذار می شود. آنها بر این عقیده اند که با ترکیب حروف یا اعداد می توان در جهان مادی اثر گذار شد. اگر بنای جهان بر اصول و قواعد ریاضی است، پس می توان با ترکیب حروف و اعداد به نتایج مختلف رسید.
جناب شیخ مفید، جناب سید مرتضی علم الهدا.
بیشتر از 10 سال قبل کنگره‌ای در وصف سید حیدر آملی برگزار می شود که علامه حسنزاده نیز یکی از سخنرانان آن بود.
کسی هستی که علامه هلی استاد ما علامه شهرانی میفرمود در تمام رشته های علوم، حرفی ایشون عرض میکنم، در تمام رشته های علوم حتی در ریاضیات ما فرد اعلایی که باید او را مورد مثال قرار بدیم به سراغش برویم باید به سراغ جناب علامه هلی برویم. یه چنین علامه هلی بود و این جناب علامه هلی فرزندش فخرالمحققین را نگاه بفرمایید، کتب تراجم را، فرزندش فخرالمحققین را به دست جناب سید حیدر آملی سپرده برای تعلیم و تربیت او. نگاه بفرمایید در کتاب‌ها، تذکره‌ها و دو تا نامه جناب فخرالمحققین پسر علامه هلی به استاد سید حیدر آملی هست، باقی مونده به حمدالله که در اون دوتا نامه استادش را آفرین بر قداستش سید حیدر آمولی چقدر کشی که نرف میکشید، چقدر مراقب بود که علامه هلی فرزندش رو به دست او بسپاره و فرزندم که براش نامه بدهد او را خطاب کند به امام زین العابدین عصر.
در فضای اولیا اصلا بحث زمان مهم نیست، زمان برداشته میشه، چون زمان صفت میدونی که ماده هستی که انسان وقتی اون فضا میره دیگه ساعت انفسی پیدا کرد، از قید از مکان و زمان لا مکانی که در آن نور خداست، ماضی و مستقبل و حالش کجاست، اینو مال ماهاست، میگن دیروز امروز و فردا، برای اینها اینا نیست دیگه.
مشابهت نگاه و فهم و تفکر بین این دوتا
خیلی زیاده، خیلی زیاده. خود این بزرگوار علامه حسن‌زاده فرمود اگر کسی نداند که سید حیدر پیش از ملا صدرا بوده، فکر میکنن که سید حیدر شارح آثار ملا صدراست.
اما شاید سید حیدر آملی آموزه مهم دیگری هم برای علامه داشت. سید حیدر آملی در میانه عمر خود ناگهان ترک زندگی می کند، مناسب اداری را رها می کند و راهی سفر می شود. گویا علامه نیز چنین قسمتی داشت. او نه آن که ترک زندگی و اجتماع کند، اما خلوت گزین و گزیدگوی و دور از جنجال زندگی روزمره می شود. او اگرچه برای مدتی عهده‌دار امامت جمعه آمل بود، اما بعدها ترجیح می دهد تا به آنچه در آن نیاز بیشتری احساس می کند بپردازد.
علامه در 21 سالگی در همین مسجد به تایید آیت الله محمد قروی لباس روحانیت می پوشه. و از این دوران به نیکی یاد میکنه.
در این مدرسه یک چراغ گردسوز داشتیم که هم چراغ من بود و هم بخاری من، و خدا می داند که در همان اوایل جوانی نماز شب من ترک نمی شد. این حالات برای ما خوشایند بود. اساتید مرتب به ما تأکید می کردند شما باید در رفتار و کردار و گفتارتان مواظب باشید، چون شما متعلق به خودتان نیستید.
همحجره آقا بوده؟ یعنی همحجره آقا اینجا بوده؟ حالا میپرسن از بچه ها اگه چیزی بود از شما میپرسن. آقای حسن باقری؟ خیلی خب، بذارید بپرسم یا بعد از شما زنگ میزنیم میپرسیم؟ باشه. خیلی خب، شما سراخشو دارین، آدرسشونو دارین ها؟ یا میشه آدرسشونو پیدا کرد؟ خیلی خب، خب من زنگ میزنم فردا ازتون میگیرم. خب شما از همه
بزرگتر
سنتون یا پیشکسوت ترین؟ سنتون شما بزرگترین؟
من ایشون پیشکسوت.
شما چند سال اینجا این؟
من دو سال.
شما چند وقت اینجا این؟ شما چی؟ شما ها چی میخونی؟ الان سیوتی دارین میخونی. شما وقتی که اومدین اینجا میدونستین اینجا حجره کیه؟ خبر داشتین قبلا اینجا قبل از شما کی درس خونده؟
نه.
هیچ کدومتون وقتی اومدین اینجا نمیدونستین؟ شما؟
آره.
نه، چجوری فهمیدین که این حجره آقا؟
زندگی نامه آقا رو داشتن بیان میکردن، گفتن که حجره آقا به این سمت بود که با خب. چجوری با دیگران رفتار داشتن چجوری؟
نه، فهمیدین که این سمت بوده، ولی اینکه این حجره
نه.
حجره آقا
چی نمیدونست؟
کی فهمیدین؟
این همین توضیح که شما
آب وقتی که ماها اومدیم. آره؟
از حاج آقا شنیدیم.
ما کنیم
حاج آقا موسوی
که این حجره
آقا
حجره آقا بوده. شما راجع به علامه چقدر چی میدونین؟ مثلا دو سه جمله‌ای بخواید بگین چی میدونین؟ کما این چیزی که براتون جالب بوده از علامه شنیدین چی بوده؟
هم در مورد مسئله عرفان بود که بعضی فکر میکنن که خیلی به عرفان رسیدن نزدیکه، که یه سخنی علامه داره میگن که به عرفان رسیدن مثل اینه که با موجه ها بگیری کور بکنی، اینقدر سخته.
شما چیزی میدونی؟
میدونم که ریاضی و نجوم و عرفان خوندن و الان تدریس هم میکنم.
آها شما ها چرا نمیخونین الان؟ مثلا شما چرا الان اینجا چرا ریاضی درس نمیدن؟ نمیدونی؟ قبلا درس میدن دیگه نه؟
حالا.
درسته؟
شاید به خاطر این موقع بود که به اصطلاح درسشون کمتر بود میتونستن اصلا رسیدگی داشته باشن به درسای دیگه.
آها به این خاطر فکر
کردم.
به نظر ما برنامه
چرا چجوری شده نفهمید؟
اون موقع مثلا در سی او تی میخوندن
همه اینا رو میخوندن
میخوندن ولی چند تا کلاس نمیرفتن مثلا اون موقع یه کلاس میرفتم.
آزادی طلبه بیشتر به تو برنامه
میگیره علامه چجوریه؟
مثلا سر برنامه یه جوری شبیه مدرسه شده
یعنی ساعت فلان تا فلان تیکه تیکه بر...
اما ما اینجور نبود مثلا یه استاد انتخاب میکردن سر یه زمانی میرفتن برای یه علمی میرفتن پیش اون استاد یک زمانی برای یک علمی میرفتن پیش استاد اما اینجا باید موظفی که سر اون ساعت سر همون کلاس بشه یک کلاس های خارج از این دیگه تا به ذهن طلبه تا برای ما که بودی نمیرسه.
شما کدومی که تو حالا اینو دیده؟
اینو پارسال دیدم.
این چیه به ما بگید چی میبینید؟
برگه امتحان ریاضی کلاس چهارم ابتدایی علامه حسنزاده بر دیوار جایی که زمانی حجره او بود به چشم می‌خورد. امروز حتی این برگه ساده نیز به نظر مهم می‌رسد. زمانها، مکانها و افرادی هستند که می‌توانند به همه چیزهای اطراف اهمیتی بیشتر ببخشند. ارزش و بزرگی افراد به ارزش و اهمیتی است که به جهان پیرامون خود می‌دهند.
شما اینو بخونید این متن. می‌تونید؟
اول عصر آن حاسبین با سلام و دور خالصانه و ارائه ارادت بی پیرانه مرز روز می دارد که برگه ریاضی کلاس ابتدایی این کمترین حسن زاده آمولی است. از عنایات خاصی که مبذول فرموده اید متشکرم. از خداوند سبحان مزید توفیقات و ارتقای درجات نفوس قدسی آن ذوات محترم را مسئلت دارد.
از 6 سالگی ما را به مکتب بردن بعد به مدرسه رفتیم کلاس دوم ابتدایی بودن مادر عزیز را دست دادن و طلبه شدم 15-16 سالگی طلبه شدم در حدود 2 ماهی طلبه بودم که پدر را دست دادیم حالا دیگه در 15-16 سالگی لطیم شدیم یعنی دیگه هم پدر را از دست دادیم هم مادر را هر آن زخمی که دیدم از زمانه برای فیض حق بودیم بهانه را
علامه حسنزاده در کودکی مادر خود را از دست می دهد و پیکر مادر را در اهلم روستایی در نزدیکی بابل به خاک می سپارند. شعری از علامه بر روی سنگ قبر مادر نوشته شده است. خاطره مادر همچنان هم برای او تازه است و گهگاه بر مزار مادر حاضر می شود. جالب است که نه مزار مادر و نه مزار همسر او هیچ کدام در قبرستان‌های عمومی نیستند. یکی در میان چند خانه و یکی در کنار خانه خود. دوران زندگی علامه حسنزاده در آمل کوتاه بود. او نیازمند استادان بزرگتری بود تا شعله دانستن را در او افزونتر کنند. بنابراین در شهریور 1329 عزم تهران می‌کند.
در شهریور 1329 از آمل آمدم به تهران. تهران در مدرسه مرحوم حاج ابوالفتح واقع در خیابان ری حجره گرفتم. خیلی هم خوشوقت بودم که در مدرسه حاج ابوالفتح درس می‌خواندم. از این لفظ فتح خیلی لذت می‌بردم.
به گفته حضرت آیت الله لنگروی که به اصطلاح از مدرسین و مسئول این مدرسه بودند، حجره جناب علامه حسنزاده آملی در اون قسمت حیات بوده.
آقای جوادی استاد اینجا بوده.
آقا مشتبه تهرانی
اینجا همون باعث آقای حسنزاده بوده. آقای حسنزاده آمد با آقا مشتبه تهرانی اینجا همون باعث بوده. اینو فقط از آقا مشتبه پرسید.
اصلا زمانی که علامه حسنزاده آمدی اینجا اشتغال به تحصیل داشتن، مسجد اصلی همینجا بود، در همین مرد. بعد 10 سال بعد، 20 سال بعد از که اینشون میگیرن، بعد این روی اینجا ساخته میشه و الان این محرابش بوده.
دیگه اقدام به بازسازیش هم نکرد.
نه، اینجا بازسازی نکرده، فقط نگهداریش کرده.
علامه حسنزاده در مدرسه ابوالفتح به درس و تحصیل مشغول می شود. در یکی از روزهایی که علامه از کنار بازار و کوچه ها رفت آمد می کرد تا به مدرسه ابوالفتح برسد، یکی از اتفاقات بزرگ زندگیش رخ می دهد. او با راهنمایی یکی از اساتید خود در مدرسه ابوالفتح با حاج میرزا ابوالحسن شعرانی آشنا می شود و اوست که بیشترین تأثیر را در تربیت و تعلیم علامه باعث می شود. اگرچه علامه در کلاس درس استادان بزرگی نشسته، اما گویی 3 استاد بیشترین تأثیر را در او بر جای می‌گذارند: شعرانی و الهی قمشه‌ای در تهران و طباطبایی در قم.
بنده غروب به سراح سیروس رفتم، سوال کردم و رفتم مسجد. دیدم 2-3 نفر نشستند. وقت اذان شده بود. یک شیخی را هم دیدم که گوشه‌ای نشسته. سلام کردم و نشستم و مواظب بودم تا آقای شعرانی بیاید. این آقا شیخی که آنجا نشسته بود، عمامه کوچکی بر سر داشت و زیر عمامه‌اش هم یک کلاه حصیری بود. آدم خیلی بی‌قید و بی‌رنگ و وارسته‌ای به نظر می‌رسید. تا مؤذن اذان گفت، دیدم که این آقای شیخ برخاست و اقامه نماز کرد. از یکی از آقایان سوال کردم این آقا کیست؟ گفت ایشان آقای حاج میرزا ابوالحسن شعرانی است.
مسجد این شکلی که نبوده؟
نه خیر.
چجوری بوده؟ یعنی
مسجد تارنمایی ها بود، محرابی ها، یعنی ستونای پهنی داشت، محرابی بود
و کوتاه احتمالاً. پس
نه خیر، تاقا همه
بلند؟
گنبدی بود. بله.
یعنی تقریبا تو همین اندازه؟
بله، تو همین اندازه، شاید هم بالاتر بود. گنبدی بود مثل محرابی ها.
خب چه اینجوری شد؟ یعنی ستوناشو پس شما برداشتین یا کی؟
اصلا کلن خراب کرد از زمان خود مرحوم شعرانی.
از زمان که خدای شعرانی اومدن بازسازی کردن. مال چه سالیه یادتون میاد؟
خودشون اینجا بودن.
آقای شعرانی یعنی چی اینجا بودن؟
اصلا زمان جوانیشون اینجا بودن،
نماز میخوندن؟
بله، مسجد مال جد ایشونه، جد بزرگ ایشونه، مرحوم ملا ابوالحسن شعرانی.
میرزا ابوالحسن شعرانی در سال 1320 قمری در تهران به دنیا آمد. سواد قرآنی را نزد پدر عالمش شیخ محمد تهرانی می آموزد و بعدها وارد مدرسه مروی تهران می شود. همه علوم دینی و علوم وابسته آن را می خواند. ادبیات عرب و فارسی، فلسفه، ریاضی و نجوم را می آموزد. علامه شعرانی از نسل عالمان ذوالفنون زمان خود بود، نسلی از عالمان همه فن حریف که شاگرد با علامه حسنزاده به پایان خود رسیدند.
از 7 سالگی علامه شعرانی رو یادتون میاد؟
بله، اصلا پای منبر ایشون که نماز می‌خوندم مکبر بودم و تمام شاگردای ایشون که حالا همه از بزرگان جهان شیعه هستن، مثل مرحوم آیه حسنزاده، آیت الله حسنزاده آملی، آقای جوادی آملی، آقای آیت الله صدرعظی شیرازی، آیه قوامی، دکتر قوامی، اینها اسمشون هم تقریبا
مسجد می اومدن. آقا
بله، اینجا درس بخوندن. بعد منزل مرحوم شعرانی همین روبروی الان شده گاراژ.
نه، کلاس های درس کجا بود؟
درس های آقایان بود، اینجا بود.
هم منزلشون؟
بله همینجا.
اینجا یعنی بخشی از مسجد بله. که مردم هم در رفت آمد بودن یا نه؟ چه ساعتی؟
کم میمدن. مثلا قبل از ظهر بود، صبح بود.
قرار درساشون گاهی وقتا پس؟
بله. بعد منزل بود. منزل از اینجا که تعبیر
منزل بسنن. کی؟
منزل طول شهر.
کجا؟
همین روبرو. روبرو
اون بر. یعنی اونور خیابون؟
بله.
الان هست نشون بله. میشه دید یا نه؟
فقط گاراژ شده. گاراژ اتومبیل و اینا شده.
چه سالی به رحمت خدا رفت؟
52.
52 و تا 52 همینجا بودن؟
بله چون کسالت پیدا کردم بعد رفتن آلمان. شبی هم که میخواستم برن آلمان من ما هممون منزلشون بودیم و اون جوان بودیم دیگه اون موقع و ارادتی هم به ایشون داشتیم واقعا مثل فرزندان شما شما رو مثل فرز احمد آقا و محمد آقا و محمود آقا
برامون جذاب بود که ایشون یه عالمی است. شاید ما خودمونم قدرش رو نمیدونستیم چون دایی ما بود فکر میکردیم مهم نیست. بعدن ما فهمیدیم که ایشون چقدر مهمه بعد از فوتش. من خیلی دوستش داشتم. مثلا مدتی ایشون بیمارستان بستری بود، کلیهش ناراحت بود. مادر من براشون ماوشعیر درست می‌کرد. اون موقع مثل الان ماوشعیر همینطوری تو بوتیکا بود. مادر من تو خونه درست می‌کرد. ایشون بیمارستان بستری بود. من می‌بردم زهرا براش. خیلی نزدیک بودیم به هم ولی خب که چی درس میدن به کی درس میدن اینا رو ما زیاد در جریان نبودیم ولی میدونستیم که به هر حال ایشون زبان دانه عبری میدونه انگلیسی میدونه فرانسه میدونه
من یک دوره کمی علم هیئت پلویشون خوندم چون برای شعرانی ذو ابعاد بود هم زبان بلد بود زبان فرانسه خوب بلد بود هم عربی خوب بلد بود هم فلسفه میدونست هم عرفان میدونست هم ریاضیات میدونست هم هیئت میدونست یه مرد ملایی بود که من جمیع الجهاد ملا بود
خود دایمو که در حالت میگم بیشتر ما با شوخ طبعیش میشناختیم به همیشه هم صحبت میشه یعنی هنوز وقتی یادی از ایشون میکنیم از شوخیایی که میکرد مثلا یه بار خاله من قدیم سکنجبین با خیار زیاد با کاهو زیاد میخوردن کاو سکنجبین کاو اگه بود از حتما سکنجبین بود یه بار خاله من سکنجبینش کم بود یه مقدار آب ریخته بود تو اون سکنجبین یکم رقیق شده بود بعد ایشون گفتش که اینو گذاشین کاوامون توش بشوریم خوش صحبت بود زیاد شاید صحبت نمیکرد ولی خوش صحبت بود و نکته سنج بود
علامه حسنزاده این استعداد یا این تقدیر خیر را داشت که بداند به چه درس‌ها و چه نکاتی نیازمند است. او پی می‌برد که برای رشد نیازمند دانستن ریاضی از یک سو و علوم تجربی از سوی دیگر است. او بارها از این کوچه پس کوچه ها می‌گذرد تا علامه شهرانی را وادار کند تا او را به شاگردی بپذیرد.
حسنزاده جوان بارها از علامه شهرانی تقاضا میکنه کورو به شاگردی بپذیره ولی علامه قبول نمیکنه. اصرارهای مداوم و پی در پی باعث میشه که بالاخره علامه شعرانی حسنزاده جوان رو برای درس دعوت بکنه. شاید در گوشه هایی از همین مسجد اولین درس هایی که حسنزاده جوان از علامه شعرانی میگیره رسائل و مکاسبه. کم کم انس و الفتی بین این دو ایجاد میشه. تفسیر مجمع البیان رو در محضر علامه شعرانی است که می آموزه. بعد طب، بعد ریاضی و رجال و درایه، نجوم و هیئت و مانند این دروسی است که در محضر علامه شعرانی خونده میشه. علامه شعرانی مثل خیلی از علمای بزرگ در عین بزرگی زندگی ساده و بی‌آلایشی داشته.
علامه حسنزاده به مدت 13 یا 14 سال در تهران در کلاس مرحوم آیت الله شعرانی می نشیند و بیشتر از 20 عنوان کتاب و رساله درسی را نزد وی می خواند. شیوه تدریس و تحصیل علوم دینی معمولاً به شکل خواندن کتابی نزد استاد است و بر اساس مباحث هر کتاب و موضوعات مطرح شده بحث و درس پیش می رود. کتب دینی قدیم معمولاً متون بسیار دشواری دارند و خواندن آنها بدون استاد کار دشواری است. علامه شعرانی و علامه حسنزاده ظاهراً زوج بسیار موفقی برای خواندن اغلب کتاب‌های دینی بودند.
بعضی از اساتید ما ذوالفنون بودند. مثلا مرحوم علامه شعرانی رضوان الله علیه، ما در خدمتشون علاوه بر این که کتاب‌های متعارف درسی از قبیل رسائل و مکاسب در فقه و اصول، اسفار، شفا، این کتاب‌هایی که متعارف بود می‌خوندیم، سالیانی در محضر مبارک ایشون به دروس هیئت و ریاضی اشتغال داشتیم، تفسیر در خدمتشون خوندیم، طب در خدمتشون خوندیم.
چیز خاصی یادتون هست از علامه حسنزاده و درساشون و کجا بوده؟ چیز مشخصی میشه پیدا کرد؟ یعنی اگر ورودی مسجد همیشه این بوده؟
ورودی بله، ورودی همینجا بود. البته ورودی دو سه تا در بود اینجا، یکی اینجا بود کم اونجا.
خب
که از اینجا هم وارد میشدن، از اون طرف هم وارد.
خب قبله اینه؟
بله،
این ورودی مسجده. بله. پس انتهای مسجد
بله.
میشستن؟
اینجا بله، اینجا میشستن و بحث و درس.
دو نفری؟
نه چند نفر دیگه از اون عرض کردم، آقای سید از این شیرازی بودن، آقای دکتر قوامی بودن.
پس علامه شعرانی و سه چهار نفر بله دیگه؟
دهه آخر ما سفر رو که الان نزدیکش هم هستیم،
خب
یه روزه خیلی مفصلی داشتن، خیلی مفصل.
خب
که این وسط رو یه پرده میکشن، خانم ها اون بر میشستن، آقایون هم میبر، و اون روز تمام علما اینجا،
علمای تهرون میومدن؟
بله میومدن خدمتش.
جلسه ساعت درسشون؟
حضرت
امام؟
بله.
چه سالی؟
همون سالهای
قبل از تبعیدو داریم شما؟
بله
دیگه.
بله قبل از تبعید.
یادتونه پس؟
بله. این عکس ایشونه.
این بچه های ایشونه؟
بچه هاشون بله. این دوتا دختراشن، آقا محمد احمد.
اینا هم کجا؟
یکی از دختراشون ظاهرن عروس های حسن داده باید باشه. این محمد آقا الان آلمانه، این احمد آقا که با ما هم شاگردی بود.
یعنی چی آلمانه؟ زندگی میکنه؟
بله زندگی میکنه.
آخوند سر حال بود.
بله.